سلام و وقت بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و محمود ضیا منصوری در بخش تکنیک من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. حکومت طالبان و وزارت امور خارجه پاکستان از برقراری آتش بس میان دو طرف خبر دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی خود گفته که بر اساس درخواست پاکستان از ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان آتش بس میان دو طرف برقرار شده. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه‌ای گفته که این آتش بس برای 48 ساعت برقرار است، اما مجاهد میگوید که به تمام نیروهای طالبان هدایت داده شده تا زمانی که حملات پاکستان از سر گرفتن نشده آتش بس را مراعات کنند. درگیری‌های مرزی میان نیروهای طالبان و پاکستانی از 11 اکتبر آغاز شد و دو طرف از تلفات سنگین همدیگر ادعا کردند. در پی حملات صبح چهارشنبه در ولسوالی سپین بولدک که ولایت کندهار، حکومت طالبان مدعی است که دست کم 12 غیر نظامی کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیام در شبکه ایکس گفته که نیروهای پاکستانی با سلاح‌های سبک و سنگین به این ولسوالی حمله کردند و طالبان نیز حملات متقابل انجام دادند، اما اردوی پاکستان با نشر اعلامیه ندا را رد کرده و گفته که حملات ابتدا سوی طالبان افغان انجام شده. در این اعلامیه آمده که طالبان چهار ساحه را در منطقه مرزی هدف قرار دادند، اما نیروهای پاکستانی حملات را عقب زدند. به گفته اردوی پاکستان در درگیری متقابل 15 تا 20 تن از جنگجویان طالبان کشته شدند. در همین حال اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان از کشته شدن یک خبرنگار و زخمی شدن دو خبرنگار دیگر در درگیری‌های مرزی میان طالبان و پاکستان خبر داده. این اتحادیه امروز در اعلامیه گفته که نیروهای پاکستانی در عملیات هوایی و زمینی خبرنگاران تلویزیون ملی پکتیا عبدالغفور عابد و تواب آرمان را عمدن هدف قرار داده و در نتیجه آن عبدالغفور عابد کشته و تواب آرمان هم زخمی شده. بر گفته این اتحادیه، این خبرنگاران برای تهیه گزارش درباره وضعیت منطقه و گفتگو با مردم به محل رفته بودند. انفجار نیرومند امروز شهر کابل را تکان داد. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دود غلیظ را در آسمان شهر کابل نشان می‌دهد. هنوز روشن نیست که این آتش‌سوزی در کدام ساحه شهر کابل به وقوع پیوسته. برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نگرانند که حملات از سوی پاکستان انجام نشود، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که در مربوطات شهر کابل یک تانکر تیل منفجر شده که در نتیجه آن آتش سوزی رخ داده. جزئیات بیشتری از این آتش سوزی در دست نیست. وزارت آب و انرژی حکومت طالبان میگوید که روسیه آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در پروژه های آب افغانستان اعلام آمادگی کرده. در اعلامیه که از سوی این وزارت منتشر شده آمده که نماینده سفارت روسیه در کابل و مسئولان 3 شرکت معتبر روسی در دیدار با عبدالهادی یعقوب معین وزارت انرژی و آب طالبان برای سهمگیری در اجرای این پروژه در ولایت پنجشیر و کابل ابراز امیدواری کردند. و قرار است احمد شرع در نخستین سفرش به مسکو خواستار تحویل بشار اسد رئیس جمهور مخلوی سوریه شود. خبرگزاری فرانس پرس بر نقل از مقام‌های حکومت سوریه که نامش فاش نشده گزارش داده که شرع در سفر امروز خود به مسکو از روسیه خواهد خواست که تمام افرادی که مرتکب جنایات جنگی شدند و در روسیه حضور دارند به ویژه بشار اسد را تحویل دهد. بشار اسد پس از سرنگونی رژیمش در دسامبر گذشته به مسکو پناهنده شد. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه. پس از درگیری‌های چند روزه میان حکومت طالبان و پاکستان، این دو حکومت اعلان کردند که شام امروز آتش بس برقرار خواهد بود. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه بشنوید. پس از افزایش تنش‌ها بین طالبان و پاکستان، محدودیت‌ها بر مهاجرین افغان در پاکستان افزایش یافته. یکی از این مهاجرین میگوید:
صاحبخانه آمد پشت دروازه و ما را بسیار حقدار داد و بسیار جدی گفت که من از 4 روز بعد میایم، باید از که شما یا ویزا داشته باشین و یا خانه ما را تخلیه کنین. به می خاطر و بسیار عرض و زاری و معذرت ما از اونها خواهش کردیم که خیر ما را چند وقت بدین که ما حداقل مشکل ویزای خودمو حل کنیم.
در کنار مطالب دیگری که در این برنامه داریم، همزمان با روز جهانی روستایی از وضعیت زنان روستایی در افغانستان برای شما خواهیم گفت.
فعلاً مشکلات بیشتر شدن، یعنی ما هیچ درآمدی نداریم، زندگی با قرض گرفتن پیش می رود. البته اکنون کسی به کسی قرض نمی دهد، دیگر چیزی نیست که خرچهای روزمره و زندگی ما را با آن تامین کنیم.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، عصر چهارشنبه 23 میزان سال 1404 را می گذرانیم. شما می تونین که همین اکنون نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم شنونده باشین. آتش بس بین افغانستان و پاکستان اعلام شده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و وزارت امور خارجه پاکستان، اعلام کردند که سر از شام امروز آتش بس میان دو طرف برقرار شد. وزارت خارجه پاکستان گفته که آتش بس دو روزه خواهد بود. بیاید بیشتر از همکارم جعفر احمدی بشنویم که این موضوع را دنبال کرده.
وزارت خارجه پاکستان از برقراری آتش‌بس موقت میان افغانستان و پاکستان خبر داده. این وزارت امروز در بیانیه اعلام کرد که با درخواست طالبان، حکومت پاکستان و رژیم طالبان افغان هر دو توافق کردند که از شام امروز برای 48 ساعت آتش‌بس موقت برقرار شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، هم برقراری این آتش‌بس را تایید کرده و در بیانیه در اکس نوشته که با درخواست و اصرار طرف پاکستانی از 5:30 شام امروز میان دو کشور آتش‌بس برقرار خواهد شد. و افزوده است به همه نیروهای طالبان هدایت داده شده که پس از ساعت 5:30 تا زمانی که کسی تجاوز نکند آتش بس را رعایت کنند. وزارت خارجه پاکستان همچنان در بیانیه گفته که در این مدت هر دو طرف تلاش‌های صادقانه را برای یافتن رأی مثبت از طریق گفتگوهای سازنده در خصوص این مسئله پیچیده اما قابل حل انجام خواهند داد. اعلام آتش بس موقت از سوی حکومت پاکستان و طالبان در حال صورت گرفته که هر دو طرف یک دیگر را به آغاز درگیری‌های تازه در امتداد خط دیورند متهم می‌کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته که نیروهای پاکستان صبح امروز در ولایت کندهار بار دیگر به خاک افغانستان حمله کردند که در نتیجه ده‌ها تن از افغان‌ها کشته و زخمی شدند. مجاهد چهارشنبه در صفحه اکس در بیانیه نوشت که در حملات نیروهای پاکستان بر ولسوالی اسمین بولدک بیش از 12 غیر نظامی کشته و اضافه 100 تن دیگر زخمی شدند. او افزوده که نیروهای پاکستان در این حملات از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند و نیروهای افغان را مجبور به واکنش کردند. به گفته او، در پاسخ نیروهای افغان شمار زیادی از نظامیان پاکستان کشته شدند، تعداد از پاسگاه‌ها و تأسیسات آنان ویران شده و سلاح‌ها و تانک‌های از آنها به دست نیروهای طالبان افتاده. در مقابل اداره روابط عامه اردوی پاکستان چهارشنبه در بیانیه مدعی شد که نیروهای طالبان در 4 نقطه در اسمین بولدک حمله کردند، اما نیروهای پاکستان به طور مؤثر آنان را عقب راندند. اردوی پاکستان مدعی شده که در پاسخ بین 15 تا 20 تن از جنگجویان طالبان کشته و شمار زیادی از آنان زخمی شدند. یکی از ساکنان بازار بیش اسمین بولدک که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشو و صدایش هم تغییر داده شود، به رادیو آزادی چنین گفت:
تیاره های جنگی پاکستان بازار بیش و ولسوالی سپین بولدک را بمباران کردن. موترها و خانه های مردم را هدف قرار دادن. شمار زیادی از غیر نظامیان شهید و زخمی شدند. ما منطقه را ترک کرده ایم و به شهر قندهار آمده ایم.
طول ولسی خلق و بریخی و قندهار طرف تکرده شوی و
درگیری های مرگبار میان افغانستان و پاکستان در امتداد مرز پس از عملات هوایی هفته گذشته در کابل و پکتیکا آغاز شد. عملات که حکومت طالبان آن را تجاوز به حریم هوایی افغانستان خوانده. امروز هم باشندگان کابل از وقوع یک انفجار نیرومند تکان خوردند. در تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده میشه که در محل انفجار آتش سوزی رخ داده و دود غلیظ به آسمان بلند شده. ذبیح الله مجاهد گفته که این انفجار بر اثر آتش سوزی در یک تانکر نفت در کابل رخ داده.
بسیار تشکر احمدی عزیز. در کنار بحث های دیگری که از آخرین اپدیت ها از آتش بس برای ما گفتی، میشه درباره واکنش ها هم بگی و همچنان این که اخیراً ما اطلاع یافتیم که دو خبرنگار هم در جریان درگیری دیشب، یکی کشته شده و یکی هم زخمی شده؟
بله، خب در مورد واکنش ها، تازه ترین واکنش از ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان که است که نسبت به گزارشات در مورد تلفات غیر نظامیان و آوارگی شماری از مردم ابراز نگرانی عمیق کرده. آقای بنت امروز در اکس از تمامی طرف ها خواست که بیشترین حد خیشتنداری را نشان بتن و از غیر نظامیان حفاظت کنن و به قوانین بین المللی هم احترام. اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان از کشته شدن خبرنگار و زخمی شدن دیگری در درگیری های مرزی بین طالبان و پاکستان خبر داده. این اتحادیه امروز در بیانیه گفت که نیروهای پاکستان در عملیات هوایی و زمینی خبرنگاران تلویزیون ملی پکتیا عبدالغفور عابد و تواب آرمان را عمدن هدف قرار دادن که در نتیجه از او عبدالغفور عابد کشته و تواب آرمان زخمی شدن. به گفته این اتحادیه، این خبرنگارا برای تهیه گزارش در مورد وضعیت منطقه و گفتگو با مردم به محل رفته بودن.
سپاس از شما همکارم جعفر احمدی که آخرین جزئیات را در مورد آتش بس بین حکومت طالبان و پاکستان به ما ارائه کرد. همین اکنون استاد نصرالله استرنگزه، کارشناس امور سیاسی و استاد پیشین پوانتون کابل با ما از طریق تماس هست، وصل است در استیدیو. میخوایم در مورد این که این آتش بس چقدر میتونه دوام داشته باشه و تأثیر بر کاهش تنش ها بین حکومت طالبان و پاکستان میتونه داشته باشه از استاد بپرسم. جناب استاد بسیار زیاد خوش آمدین.
سلام به شما و شنونده های عزیز. بله، برای در ظاهر امر برای توقف جنگ و هم به اساس درخواست کشورهای مثل عربستان و قطر و امارات اجالتا جنگ توقف خواهد کرد و ظاهرا تنش هم کاهش پیدا خواهد کرد، اما هیچ ضمانت وجود نداره، مثل گفتم شده که آتش بس موقت که این حالت استمرار پیدا بکنه، مگر میتونه که یک سرآغاز باشه به شرطی که سه کشوری که من عرض کردم، این سه کشور در این مسئله عملا وارد شوند و پیگیری بکنن یا آتش بس. در غیر از او، در حالت متشنجی که بین اسلام آباد و کابل وجود داره، بخصوص بعد از سفر وزیر خارجه طالبا به هند و احساسات شدن پاکستان در قبال این مسئله، به نظر من هر دو طرف در یک حالت احساساتی و پرتنش قرار دارن که نمیتونیم بگویم که این تنش به زودی قابل حل است.
و بسیار تشکر جناب استاد. همچنان این که امروز انفجار در کابل رخ داد و برخی از مردم در شبکه‌های اجتماعی نوشته بودند خیلی نگران هستند که دوباره درگیری حمله هوایی از سوی پاکستان در کابل یا شهرهای دیگر افغانستان صورت نگیره، چقدر میتونه برای آرامش مردم این آتش بس کمک بکنه و آیا میتونه دو روز فرصت باشه به خاطر یافتن یک راه حل به خاطر کاهش تنش ها؟
ما پیشتر عرض کردم که زمان و موقت بودن عزیب یک خبر بسیار جالب نیست که همه مسائل در دو روز یا در مدت زمان محدود حل شوه، اما میتونه یک سرآغاز باشه و برای آتش بس به هر صورت برای محلاتی که مورد آتش توپخانه‌ای یا هوایی پاکستانی ها قرار میگیره، برای این مردم و به اون طرف خط دیورنگ هم کسایی که در اون طرف هم هستن، ساکنین او طرف هم پشتون هایی که در او طرف ختم هستن که اونا هم نارام هستن، برای زوا زایران خبر خوش خواهد بود. اما فکر نمی کنم که هنوز اطمینان کامل وجود داشته باشه که تنش ها به طور دائمی متوقف شود.
بسیار تشکر از شما جناب استاد نصرالله استرگزای، کارشناس امور سیاسی و همچنان استاد پیشین پوهنتون کابل، از این که در این برنامه با ما بودین. شنونده های عزیز، مطالب دیگری هم در این برنامه خبری برای شما داریم.
بیشتر از خبر،
حکومت پاکستان اعلام کرده که با شهروندان کشور که به مهاجران افغان بدون اسناد قانونی کمک کنند برخورد قانونی خواهد شد. تلال چودری وزیر دولت در امور داخلی پاکستان به تازگی در یک نشست خبری گفته که هر شخص یا نهادی که به مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی در زمینه اشتغال و یا مسکن کمک کند مجرم پنداشته می شود. در این گزارش ما با شمار از مهاجران افغان هم صحبت کردیم که از مشکلاتشان می گویند که سنا کاکر این گزارش را برای شما تقدیم می کند.
پس از درگیری های مسلحانه اخیر میان نیروهای پاکستانی و حکومت طالبان، حکومت پاکستان اقدامات سختگیرانه را در برابر مهاجران افغان و کسانی که با آنان همکاری می کنند روی دست گرفته است. حکومت پاکستان طرح تازه‌ای را اعلام کرده است که بر اساس آن عده‌ای از شهروندان پاکستان که به پناهندگان افغان فاقد اسناد قانونی در زمینه مسکن، اشتغال یا پنهانسازی برای جلوگیری از بازداشت پلیس کمک می‌کنند تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. تلال چودری وزیر دولت در امور داخلی پاکستان اخیراً در یک نشست خبری گفته است که هر شخص یا نهادی که به مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی خانه، دکان یا شغل فراهم کند بر بنیاد قوانین جدید مجرم شناخته خواهد شد. در ویدیویی که در صفحه رسمی فیسبوک حزب مسلم لیگ پاکستان نشر شده است، او میگوید که این اقدام بخش از اقدام ملی برای شناسایی و اخراج مهاجران غیر قانونی است. پس از این اعلام، شمار زیاد از خانواده های افغان در شهرهای مختلف پاکستان با مشکلات جدی و فشار از سوی صاحبان خانه ها روبرو شدند. شماری از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اکنون مالکان خانه ها به کرایه‌نشینان افغان هشدار دادند که خانه هایشان را هرچی زودتر تخلیه کنند. آرزو احمدزه، یکی از مهاجران افغان که در شهر اتک پاکستان زندگی می کند، می گوید صاحب خانهش او را جواب داده و سایر مالکان خانه ها نیز از کرایه دادن خانه به مهاجران افغان خودداری می کنند.
صاحب خانه ها آمد پشت دروازه و ما را بسیار حقدار داد و بسیار جدی گفت که من از 4 روز بعد میایم، باید از که شما یا ویزه داشته باشین و یا خانه ما را تخلیه کنین. به می خاطر و بسیار عرض و زاری و معذرت ما از اونها خواهش کردیم که خیر ما را چند وقت بدین که ما حداقل مشکل ویزه خودم رو حل کنیم، چون دای فعلا ویزه هم بند است، تمدیدی هم بند است. باور کنین که من دین روز به یکی از خانه های کرایه رفتم که میخواستم خانه بگیرم برای خود. وقتی که فهمید که من افغان هستم، گفت ما به افغانا نمیدیم.
حمیدالله، یکی از مهاجران افغان در شهر کراچی پاکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت
در کراچی پاملر کی
در ملیر کراچی بسیار افغان ها ساکن بودند. 300 خانواده بود. صاحب های خانه همه در برابرشان استاده شدند و گفتند که کوچتان را بار کرده بروید. کسانی بودند که کرایی بیشکی نیز داده بودند، اما آن را هم برایشان برنگرداندند و خانه ها را خالی کردند.
این مهاجران میگویند که از ماه جولای سال روان حکومت پاکستان روند تمدید ویزه های آنان را متوقف کرده است، اقدامی که سرنوشتشان را با تهدید جدی اخراج روبرو ساخته است. از سوی دیگر، در مکتوبی که به تاریخ 13 اکتبر سوی حکومت پاکستان منتشر شده و یک نسخه آن به رادیو آزادی رسیده، از مسدود شدن حدود 10 کمپ مهاجران افغان در مناطق مختلف این کشور خبر داده شده و گفته شده است که اموال غیر منقول آنان نیز باید به حکومت پاکستان تسلیم داده شود. پیش از این نیز به تاریخ 25 سپتامبر 16 کمپ مهاجران افغان در ایالت‌های خیبر پختونخوا، پنجاب و بلوچستان مسدود شدند. در این حال، شمار از رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه دان گزارش داده که در ایالت پنجاب 30 مرحله اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی آغاز شده و حدود 120 مهاجر شناسایی و برای اخراج به مراکز نگهداری انتقال داده شدند. این در حالی است که بر اساس آمار تازه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، از ماه اپریل تا آخر ماه سپتامبر پاکستان بیش از 554 هزار مهاجر افغان را اخراج کرده است. اقدامات حکومت پاکستان در برابر مهاجران افغان در حال شدت یافته است که پس از درگیری‌های شدید مرزی میان نیروهای پاکستانی و حکومت طالبان، پاکستان بار دیگر هشدار داده است که در برابر مهاجران افغان در خاک این کشور بر اساس قوانین اقدام خواهد کرد. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان به تاریخ 13 اکتبر در اعلامیه در صفحه 1 خود نوشته است که وضعیت در افغانستان تغییر کرده و حضور مهاجران افغان در پاکستان باید پایان یابد. درگیری‌های شدید مرزی میان نیروهای طالبان و پاکستانی در 11 اکتبر پس از آن رخ داد که پاکستان حملات هوایی را در کابل و پکتیکا انجام داد. پس از این حملات نیروهای طالبان در چندین ولایت کشور از جمله ننگرهار، کنر و کندهار با نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند درگیر شدند و دو طرف ادعا کردند که تلفات نیز بر یکدیگر وارد کردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ما است azadiradio.com. امروز 15 اکتبر روز جهانی زنان روستایی است. شمار از زنان روستایی در افغانستان که سرپرستی خانواده های خود را بر عهده دارند میگن که وضعیت اقتصادیشان بسیار زیاد ضعیف است. آنان که بیشتر در بخش های مثل خیاطی و مالداری فعالیت دارند میگن که درآمدشان ناچیز است اما هزینه های زندگی روز به روز افزایش مییابد. در این گزارش جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از این زنان آغاز میشه.
یک زن 38 ساله بیوه که 4 فرزند دارد میگوید به دلیل هزینه های سنگین زندگی دیگر نمیتواند با چرخاندن ماشین خیاطیش چرخ زندگیش را به درستی بچرخاند. او که باشنده ولسوالی سنگین ولایت هلمند است و به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
من بیوه ام، 4 فرزند دارم. اقتصاد ما خیلی ضعیف است. واقعا با مشکلات فراوان روبرو هستم. خیاطی میکنم تا فرزندان و خانم را اداره کنم. شما خوب میدانید که قیمتی خیلی زیاد است. سر بزرگم هم مریض است.
چهارشنبه 15 اکتبر روز جهانی زنان روستایی است. این روز در سال 2007 توسط مجمع عمومی ملل متحد با صدور قطعنامه نامگذاری شد و برای نخستین بار در سال 2008 میلادی به طور رسمی در کشورهای مختلف جشن گرفته شد. هدف از بزرگداشت این روز ارج نهادن به نقش و سهم زنان در مناطق روستایی در عرصه های زراعت، تولید غذا، محیط زیست و کاهش فقر است. اما خرماگل، زن 63 ساله از ولایت ننگرهار که 3 پسر و 13 نواسه دارد، میگوید که در مورد این روز چیزی نمیداند. او که با نگهداری چند مرغ خانگی درآمد اندکی به دست میآورد، برادیو دی گفت که اکنون فراهم کردن 3 وعده غذایی برای خانواده‌اش نیز دشوار شده است.
تخم چرگ چرگوره کول و گذران پکیده و سنکی.
پیش از این ما با مرغداری گذران می‌کردیم اما حالا نمی‌شود. قیمت‌ها زیاد شده است. پول زمین و کار هم اکنون نیست. خشکسالی است. مردان ما بیکارند.
زن در ولسوالی پشترود ولایت فرا که زمانی در یک مکتب متوسطه دخترانه معلم بوده میگوید که پس از بازگشت طالبان بیکار شده و اکنون خانواده‌اش با مشکلات جدی اقتصادی روبرو است. او نیز به شرط عدم ذکر نام و تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
فعلا مشکلات بیشتر شدن، یعنی ما هیچ درآمدی نداریم. زندگی با قرض گرفتن پیش می‌رود. البته اکنون کسی به کسی قرض نمی‌دهد. دیگر چیزی نیست که خرج های روزمره و زندگی ما را با آن تامین کنیم.
ترنم سعیدی، رئیس شبکه سیاسی مشارکت زنان افغانستان و فعال حقوق زنان میگوید که به طور کلی وضعیت زنان روستایی پس از حکومت طالبان نشان میدهد که آزادی ها و فرصت ها برای آنان به شدت کاهش یافتند.
به طور کلی میتونیم بگیم که مقایسه وضعیت زنان روستایی قبل و بعد از طالبان نشان میده که آزادی ها و فرصت ها به شدت کاهش یافته. پیش از طالبان زنان امکان مشارکت اقتصادی و آموزشی داشتند، حتی امکان مشارکت سیاسی داشتند و به خوبی در تمامی عرصه ها زنان در عرصه های ورزشی، هنری، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی زنان فعالیت میکردن و بسیار خوب پیش میرفتن. اما وضعیت بعد از آمدن طالبان بسیار تغییر کرد و اکنون ما شاهد محدودیت های شدیدی هستیم که بر زنان اعمال می شود و زندگی اجتماعی زنان را تحت فشار قرار داده.
اما حکومت طالبان بارها ادعا کرده است که حقوق دختران و زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی محفوظ است. ادعایی که برای افغانها و ناظران بین المللی پذیرفتنی نیست. قابل یادآوری است که پس از بازگشت طالبان در بیش از 4 سال گذشته، نه تنها زنان روستایی بلکه زنان شهری نیز با مشکلات فراوان به ویژه اقتصادی دست به گریبانند. زیرا حکومت طالبان در بسیاری از نهادهای دولتی و غیر دولتی کار زنان را ممنوع کرده است. فعالیت زنان در آرایشگاه‌های زنانه نیز ممنوع است و در بسیاری از عرصه‌ها فعالیت زنان با محدودیت‌های گسترده مواجه شده است. پیش از این زنان روستایی در مناطق روستایی در کشاورزی زمین، مرغداری، صنایع دستی، خیاطی و امثالان فعال بودند و گاهی از سوی دولت یا برخی مؤسسات غیر دولتی نیز مورد حمایت قرار می گرفتند. اما اکنون این زنان می گویند که کار و درآمد سابق برایشان باقی نمانده، حمایت از آنان صورت نمی گیرد و با محدودیت های فراوان حکومت طالبان مواجهند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
شنونده های عزیز، تشکر از همراهیتان. تا این دم به پایان برنامه خبری ما نزدیک شدیم. اکنون هم گزارش را بشنوید در مورد قدرت الله یوسفزئی، عضو تیم ملی کرکت باولچر افغانستان که در جریان 4 سال گذشته مسیر الهام بخش در زندگی خود را رقم زده. همکار ما با او گفتگوی داشته که گزارش با صدای او آغاز میشه.
په دې روان مېش کې ایشیا کپ ته کوشش وکاو چې افغانستان ته ایشیا کپ د خیر سره راوړو.
قدرت الله یوسفزئی بازیکن تیم ملی کرکت با ویلچیر افغانستان آرزو دارد تیمی که عضوان است قهرمانی جام آسیا را به دست آورد. او در مدت 4 سال توانسته عضو تیم ملی کرکت با ویلچیر افغانستان شود، اما این مسیر را چگونه آغاز کرد؟ او به رادیو آزادی گفت:
دا چې د ویلچر کرکټ سره زما ډیر
من علاقمندی زیاتې با کرکټ با ویلچر داشتم. ویدیوهایش را در فیسبوک و یوتیوب می دیدم. آرزویم این بود که در افغانستان هم چنین تیمی ساخته شود. بعد حدود 4 سال پیش زمانی که به ریاست شهدا و معلولین در جلال آباد رفتم، دیدم که یک تیم وجود دارد و تمرین می کند. من هم با آنان خود را ثبت و راجستر کردم.
سماغ سرمیزان را ثبت کلل رجستر میکلو.
قدرت الله اضافه میکند که پس از تمرین های مداوم و تلاش های پی هم توانست عضویت تیم ملی را به دست آورد.
تمرینات مکول و کول بس
تمرین میکردم و زحمت میکشیدم. در نهایت نتیجه این شد که عضو تیم ملی کرکت با ویلچر شدم. چند پیش در ولایت کنر کرکت بورد یک کمپ برگزار کرد و از همان تاریخ من وارد تیم ملی شدم.
ملی تیم یا برخ شدم.
او در تیم ملی کرکت با ویلچر افغانستان با عنوان توپ انداز تیز یا فست بولر بازی میکند. قدرت الله یوسفزئی 26 ساله بر رادیو آزادی گفت که در کودکی از پاها ملول شده و دکتران برایش گفته بودند که به بیماری پولیو مبتلا است.
ذات کلانو ما چه
8 ساله بودم که در هنگام بیماری برایم پیچکاری کردند و همان سبب شد وقتی نزد دکتر رفتم، آنها گفتند که پولیو است و بعداً به هر دو پا معلول شدم.
معلول شدم و به دوار پخو بنده.
متخصصان سی میگویند که پولیو یا فلج اطفال یک بیماری خطرناک ویروسی است که درمان ندارد و تنها واکسین میتواند کودکان را از ابتلا به آن نجات دهد. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهانند که ویروس پولیو هنوز به طور کامل از آنجا ریشه‌کن نشده است. قدرت الله یوسفزئی باشنده ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار در ادامه صحبت‌هایش افزود که در زندگی دشواری‌های زیادی را تحمل کرده اما هرگز تسلیم نشده است.
در زندگی سختی های زیادی را پشت سر گذاشتم، اما تسلیم نشدم. وقتی بزرگ شدم و خوب و بدم را شناختم، با خود گفتم همان گونه که یک انسان سالم زندگی می کند، من هم باید چنین زندگی کنم. به همین دلیل امروز عضو تیم ملی کرکت با ویلچر افغانستان هستم. حالا هیچ احساسی کمبودی نمی کنم. خیلی خوشحال هستم که نمایندگی از افغانستان می کنم و این برای من مایه افتخار است.
نمایندگی کوم دمات ډیر د افتخار زیاده.
قابل یادآوری است که تیم ملی کرکت با ویلچیر افغانستان در اواخر ماه سپتامبر گذشته به پاکستان رفت و در آنجا 4 بازی 20 سواره با تیم حریف انجام داد که یکی از آنها را برد و 3 بازی دیگر را باخت. قدرت الله یوسف زینیز در این مسابقات شرکت داشت. ویدیوها و گرفتن ویکت هایش از سوی هواداران در شبکه های اجتماعی نشر شد و از سوی هوادارانش مورد استقبال قرار گرفت.